رحمان الرحیم.
در این چند جلسه اخیر هم به مناسبت زمان و هم به مناسبت نوع تفکر و حال و وضع فکری که بهش رسیده بودم، بیشتر مباحث درباره تشیع مطرح شد. یکی البته اساس مسائلی که درباره تشیع اینجا مطرح کردم، اولش این تیترها را عرض می‌کنم برای اینکه اگر از خانم‌ها و آقایان کسانی خواسته باشن مسئله بررسی علمی و جامعه شناسی تشیع با اون زاویه دید خاصی که من دارم مطالعه بکنن، این عنوان ها رو عرض میکنم تا بتونن به سادگی تهیه بکنن و با مطالعه مجموعه این مباحث که ابعاد گوناگون مسئله را تشکیل میدهد بتوانم یک قضاوت کلی و کامل درباره مذهب شیعه بکنم، البته با این دیدی که من دارم و با اون ملاکی که میسنجم. مهمترین مبحثی که سال گذشته در اینجا شروع کردم در ظرف دو یا سه جلسه به نام فلسفه سیاسی و جامعه شناسی امت و امامت بود. جامعه شناسی امت و امامت که یک بحث جامعه شناسی درباره امت بود که اصلا امت چی هست و در برابر بینش‌های جامعه شناسی مختلف و تلقی‌های گوناگونی که در مکتب‌ها و زبان‌ها و فرهنگ‌های مختلف بشری از جامعه وجود داره، امت که جامعه ایدئال و جامعه نمونه اسلامی هست چه وضعی داره و چه شکلی و بر اساس چه ابعاد و پایه‌هایی، و بعد ضرورتاً به این نتیجه رسیدم که اساساً وقتی امت مطرح میشه جبراً امامت مطرح میشه. یعنی امامت یک رژیم اجتماعی سیاسی و فکری خاص و لاینفک جامعه امت است. جامعه مسلمین عبارت است از جامعه ای که مسلمان ها در زندگی میکنن با هر رژیمی، با هر نظامی، با هر شکل اجتماعی یا شکل اقتصادی میشه جامعه مسلمی. در برابر جامعه مسیحی، در برابر جامعه بودایی، یعنی اجتماعی از بودایی ها، اجتماعی از مسیحی ها، اجتماعی از مسلمان ها. اما امت اسلامی بر اساس اون موازین یک جامعه خاص با یک روابط خاص و نظام های خاص و گروه بندی اجتماعی خاص و ابعاد و اشکال خاصی است که ضرورتاً از متن امت امامت منشعب میشه. و بنابراین امت امامت برخلاف مباحثی که، یعنی غیر از اون مباحثی که تا کنون مطرح شده تو ذهنهای ما هست، یک نظام اجتماعی خاص بر اساس یک مکتب خاصه و اعم در برابر نظام های دیگه مثل اریستوکراسی، دموکراسی، اولیگارشی، مونارشی، دیکتاتوری، در برابر اینها اصولا امامت یک رژیمه و یک نظامه. این بحث اساسی طرح تشیعه که خط درشت این سیمای تشیع اینه. بعد مباحثی که درباره حضرت امیر سال پیش داشتم، یکی علی تنهاست که خود به خود شناخت علی شناخت تشیعه و شناخت چنان که شناخت پیغمبر اسلام شناخت خود اسلامه. علی تنهاست و بحث دیگه علی حقیقتی برگونه اساطیر، یک حقیقتیه به شکل خدایان اساطیر که اونها حقیقت ندارند. و کنفرانس دیگه علی انسان تمام، و یک بحث دیگه ای که مکمل همه این مباحثه جبر فلسفه تاریخ در ادیان ابراهیمی، که این فلسفه تاریخ در ادیان ابراهیمی متصل میشه به امامت شیعی و فلسفه انتظار شیعی که مجموعاً یک فلسفه تاریخ خاص میسازه در برابر فلسفه های تاریخی که در دنیا وجود داره، مال هگل، مال مارکس، مال سارتر، یا فلسفه های تاریخی که مذاهب دارن مثل فلسفه تاریخ بودا، فلسفه تاریخ زردشت. امسال باز در دنباله و مباحث بحث اساسی که مطرح کردم یکی فلسفه انتظاره. به طور کلی فلسفه انتظار تحت این عنوان که انتظار مذهب اعتراضه، چون این جلسه گرچه روز عزاست و سوگواری عمومی ولی چون برنامه من برنامه اختصاصی بوده بیشتر خانم ها و آقایانی که شرکت کردن از کسانی هستن که به این مباحث این شکلی علاقه‌مندن، اینه که من یک و امروز تقریبا روز آخریه که من سخنرانی عمومی میکنم، میخواستم یک طرح کلی از همه این مباحث بدم برای مطالعه که اینجور جلسات اینجوری ابتر و عقیم نمانه و فقط به یک برداشت های احساسی موقتی اکتفا نکنه و در میان چند هزار نفر اگر چند نفر دنبال این کار رو بگیرن و اون ایده های اساسی و طرح‌های اساسی که اینجا مطرح شده با تحقیق و مطالعه و بررسی ادامه بدن، این ارزشش بهتر از صدها جلسه گرم و خوشکوهه. انتظار مذهب اعتراض، یعنی درست برعکس اون چی که باز در تلقی های ما هست، هم مؤمنمون و هم کافرمون، که انتظار فلسفه تسلیمه و فلسفه تمکینه و مذهب منفیه، برعکس انتظار مذهب اعتراضه. و برای این اساس که اصولا آدم منتظر یک حادثه یا یک ظهور آدمی است که به اون چه اکنون هست راضی نیست، بلا منتظر تغییر نیست، خوشنود در انتظار تغییر نیست، ناراضی در انتظار تغییره. بنابراین خود انتظار داشتن در ذاتش نسبت به وضع موجود اعتراض داشتنه. و تمام مسائلی که در فلسفه انتظار و اعتقاد انتظار در مذهب شیعه مطرحه، من از نظر فقط و فقط تحلیل جامعه شناسیش و تاریخیش و طبقاتیش بحث کردم و اساسی ترین بحثی که در تمام این مدت داشتم که کلیتر از همه این بحث هاست، یعنی در برگیرنده همه این مباحثه، حتی بسیاری از مباحثی که هنوز فرصت نکردم مطرح کنم، این کنفرانس اخیر تحت نام تشیع علوی و تشیع صفوی بود که من خواهش میکنم از کسانی که به هر حال بیش و کم به این مباحث علاقه مندن چه اونهایی که با طرز تفکر من موافقند و چه اونهایی که موافق نیستند، هر دو این کنفرانس رو مطالعه کنند و بخوانند. یعنی بررسی اصول اساسی اعتقاد در مذهب تشیع علوی و بررسی همون اصول اعتقادی در مذهب دیگهی به نام تشیع صفوی که دوتا مذهبه و دوتا نهضته، انتها در قالبها و اسامی مشابه، و بعد مسئولیت شیعه بودن. این سخنرانی ما قبل آخر، مسئولیت شیعه بودن، خود به خود در مسئولیت شیعه بودن، شیعه بودن مطرح میشه و معنی میشه به اون شکلی که در این نظرگاه تلقی میشه. و بعد سخنرانی دیشب من و پریشب، پس پریشب، چه نیازی به علی هست که در پریشب شرح حال حضرت علی رو تقسیم بندی و فصل بندی کردم. فصل اول 23 سال برای مبارزه برای مکتب، فصل دوم 25 سال تحمل برای وحدت، و فصل سوم 5 سال تلاش برای عدالت. بنابراین سه شعار خلاصه همه زندگی علی است: مکتب و وحدت و عدالت. و دیشب بحث این که چگونه تاریخ و سرگذشت طبقه محروم در تاریخ به تشیع منجر شد، در عنوان یک سرنوشت حکایت فردی. و طرح دیشب در این حال یک مسئله مهمتری رو مطرح میکنه و اون اینی که تشیع گاه در یک تنگنای حقیر و در رابطه بین شیعه و سنی مطرح میشه، گاه در یک زمینه و افق بسیار وسیع جهانی، بشری و تاریخ انسان بر روی زمین. بنابراین یک تشیع فرقه‌ای داریم و یک تشیع بزرگ انسان، یعنی در اشل انسان بحث میشه، و مذهب یک طبقه در برابر طبقه دیگه در مسیر تاریخه، و اون تشیعی که از آغاز تاریخ انسان شروع میشه تا به علی میرسه و بعد، در برابر اون تشیع فرقه‌ای که در تصادم بین شخصیت‌های تاریخی شکل می‌گیره در ذهن ما. و امروز عنوان سخنم عبارت است از علی بنیانگذار وحدت. قبل از اینکه به این مسئله بپردازم یک تذکری بدم، و اینه که در اغلب این عنوانها یا مسائلی که تحت این عنوانها مطرح میشه یک چیز مشترکه، تقریبا مشترکه، و او اینه که غالب این مسائل که در تشیع مطرحه و در ذهن عموم جامعه کنونی شیعی مطرحه، درست این عناوین و این مسائلی که اینجا مطرح میشه برعکس اونه و در جهت ضد اونه. یعنی نه تنها این، برای خیلی از کسانی میگم که هم به من اعتراض دارن که چرا در یک چنین زمانی باز مسائل شیعه و سنی و مذهب و امثال اینا رو مطرح میکنه، و خیال میکنن که من اون چیزی که هست دارم توجیه علمی و منطقی میخوام بکنم. و همچنین جواب به اونایی که اساساً چون این زبان و اصطلاح با اون چی که او معتقده و پخش میکنه توی ذهنهای دیگران تشابه نداره، این اندازه انصاف نداره که بگه اون یک نوع تشیعی قائله و من یک نوع دیگه از تشیع. نه، تشیع فقط همون میدونه که خودش معتقده و به ارث رسیده بهش یا فرا گرفته، و هر کس با اون سلیقه و اون ذائقه هم سلیقه و هم ذائقه نباشه اساسا نه تنها شیعه نیست. یک جا شنیدم که یکی از مقدسین که نقل میکرد، همون دوست من که از قول او صحبت میکرد، که یکی از مقدسین و از پاکان به نام اون وقت گفته چون فلان جمله ره در کتابش نوشته که اون با عقاید عمومی شیعه متناسب نیست، پس زندیق و دهری و کافره. گفتم عجب آدم پاک و با تقوا و همچنین با شعور و همچنین با سوادی بوده از سه ضربه. برای اینکه آدم اگر که با یک عقیده ای از شیعه معتقد نباشه دیگه سنی میشه، دیگه دهری و زندیق نمیشه. تمام این مسائل میبینیم برعکس اون چیزیست که در ذهن مطرح شده، و این نشانه همون حرف اولی است که در آغاز این سخنانم گفتم که بیش از همه مذاهب در دنیا اسلام رویه فعلیش با رویه قبلیش تضاد پیدا کرده و واقعیت موجودش با حقیقت مجهولش متضاده، نه مختلف. و بیش از همه فرقه ها در اسلام تشیعه که اون چی که بود با اون چی که هست فاصله از کفر و دین بیشتر افتاده، از کفر و دین. یک کتابی من این وقت چاپ میکردم، دارم چاپخانه، این فرصت نکرده بودم که خودم غلطگیری بکنم، دیدم این خیلی راحت اینا چیدن، می باشد هاره، نمی باشد چیده، نمی باشد هاره، می باشد، ولی جمله ها سر جاشه همش. این تشیع یک چنین تغییری پیدا کرده، تمام می باشدهاش نمی باشد شده، نمی باشدهاش باشد. دوره انتظار دوره مسئولیت سنگینتر انسانه و دوره غیبت دوره مسئولیت شدیدتر عالمه. بعد شده دوره نفی مسئولیت و سلب مسئولیت از انسان و ناامیدی مطلق از هر کاری و بیهوده بودن هر عمل خیری. و یکی از اون چهرهایی که درست متضاد در مغز ما ترسیم شده، هم در مغز ما که معتقدیم و هم در مغز کسانی که منکرند، برای اینکه بسیاری از حقایق دگرگونه شده، گروهی بهش معتقدند، گروهی به اون حقیقت دگرگونه منکرند و هر دو در اشتباهند، و هر دو در اشتباهند. یکی هم اینه که هم خود ما به یک شکل معتقد شدیم و قانع شدیم و هم دشمن و مخالف ما رو متهم کرده رو میکنه که اساسا آغاز تشیع این صورت مسئله است، که اساسا آغاز تشیع آغاز تفرقه در میان امت اسلامی بود و اساساً بنیانگذاری نهضت شیعی در تاریخ اسلام، چه این بنیانگذاری نهضت به حقیقت باشه چنان که ما معتقدیم، چه بر باطل باشه چنان که مخالفین ما معتقدند. برحال این بنیانگذاری نهضت بنیانگذاری تفرقه در وحدت اسلامی بود و تاریخ به این شکل به ما معرفی شده، هم به ما که معتقدیم و هم به اونهایی که مخالفند، که اساسا علی پس از مرگ پیغمبر چون مخالفت کرد و چون روی پای خودش ایستاد و چون به خلیفه مورد اتفاق مسلمین رأی نداد و در خانه به اعتراض و اعتصاب نشست و بیعت نکرد و در برابر او خود مدعی خلافت پیغمبر شد و حتی مدعی منصوب شدن از طرف پیغمبر یا توصیه شده از طرف پیغمبر، خود به خود علی آغاز کرد یک فرقه خاصی را و یک انشعاب خاصی را در درون حزب یک پارچه اسلام. انتها ما که شیعه هستیم به این انشعاب معتقدیم، میگیم انشعاب حق بود از باطل. اونها که با ما مخالفند بازم به این انشعاب معتقدند و میگن انشعاب باطل بود از حق، ولی در هر دو فکر این است مشترکه که علی بنیانگذار یک انشعاب بوده و تشیع مظهر یک تفرقه در وحدت اسلامی و در تاریخ اسلامی. الان ما معتقدیم که اونچه اهل سنت و جماعت میگویند باید باش مخالفت کنیم. و اونا معتقدند که ما شیعه علی رافضی هستیم، یعنی رفض کرده ایم، ترک کرده ایم چنگ زدن را به این ریسمان وحدت اسلامی و اون چرا که مورد اتفاق همه مسلمین هست. ما رفض کردیم، انشعابی هستیم. این بحث تاریخیه و نوع تلقی این واقعه و نقش حضرت امیر در تاریخ اسلام توی ذهن شیعش و یا مخالف شیعش. و اما امروز باز مسئله دیگه مطرحه به نام وحدت اسلامی. در این وحدت اسلامی گروهی جانب دارن از این فکر و گروهی به شدت مخالف. اونهایی که جانب دارند معتقدند که باید موارد اختلاف میان تشیع و تسنن را در مبانی اعتقادی و اصول و فروع فقهی برداریم و اینها را به هم نزدیک کنیم از نظر سیاسی، یعنی سیاسی تاریخی، و از نظر برداشت حوادث تاریخی و از نظر مبانی اصول و فقه که موارد اختلاف بین ما و اهل تسننه. این موارد اختلاف علمی و تاریخی را و جامعه شناسی را برداریم و به هم از نظر فکری و علمی نزدیک بشیم و مشابه هم فکر کنیم. این گروه غالبا روشن فکران جامعه های اسلامی هستند و غالبا کسانی هستند که به وحدت اسلام بیشتر تعصب می‌ورزند تا به پیوند فرقه‌ایشون نسبت به مذهب خاصشون. از میان شیعیان کسانی که معتقد به این وحدتن، کسانی هستند که بیشتر دوست دارند مسلمان باشند تا شیعه، و یا به عبارت دیگه قبل از این که شیعه باشند معتقدند که باید مسلمان بود، و اینا ارتباطشون در زمان حاضر از نظر فکری و احساسی با امت و قدرتی که به نام اسلام در دنیا وجود داره بیشتر است تا ارتباطشون از نظر فکری و احساسی نسبت به مبانی و اصول فرقه شیعه، که این اصول مبانی ما شیعه را از دیگر فرقه ها جدا میکنه. همین افراد از نظر فکری مشابه همین روشن فکران و کم تعصبان در مذاهب دیگر هم هست. در میان فرق مختلف اهل تسنن و حتی غیر اهل تسنن، از اسماعیلیه و زیدیه، نویسندگان، شعرا و متفکرین و روشن فکران بسیاری که شعار وحدت اسلام را تعقیب می کنند نیز کسانی هستند که تعصبشون نسبت به فرقه خودشون ضعیفه و تعصبشون نسبت به وحدت اسلامی قوی تر، و اینا بیشتر کسانی هستند که بیشتر تحت تأثیر جو امروز قرار دارند، با فرهنگ جدید آشنایی دارند و بیشتر تحصیلات یا مطالعات امروزی دارند و بیشتر پرورده وجدان و ضرورت و منطق قرن ما هستند تا محدودهای خاص تعصب‌آمیز و تنگ فرقه‌ای خودشان. چون که مثلا من یک شیعه از اینجا به یمن اگر برم، یا به مصر یا به لبنان یا به الجزایر تونس، با زیدی یا با اسماعیلی یا با سنی حنفی و مالکی و حنبلی و شافعی که ملاقات کنم، اگر اون تیپی باشه از نسل جوان دارای گرایش های اجتماعی شدید و جزء قشر روشن فکر و با احساسات ملی یا قومی یا طبقاتی یا ایدئولوژیک امروز، و کسی که آگاه است نسبت به جبه بندی ها و منطق بندی های جهانی در زمان حاضر و بیشتر در برابر قدرت خارجی و در برابر استعمار خارجی خودش رو احساس میکنه، وقتی که در برابر من قرار میگیره احساس میکنه که در برابر یک همفکر همدین مشترک و متفقشون قرار گرفت، و مرا که از یک فرقه دیگه اسلامی هستم چنان میپذیرد که گویی هم مذهب او هستم. اما با من بسیاری از مسائل مشترکی که بینمون هست مطرح میکنه. با هم بس مسائل مشترک زیاد داریم، از نظر اجتماعی، از نظر اقتصادی، از نظر جهانی، از نظر مسائل استثمار، استعمار، مسائل فرهنگ، مسائل مذهب، اسلام، تاریخ، همه اینا و سرنوشت مشابهمون در جهان امروز، اینا وجوه اشتراک بین من یک تحصیل کرده امروزی از شیعه و یک تحصیل کرده امروزی از یک فرقه دیگه در اسلامه. وجوه مشترکمون به قدر زیاده و به قدر حیاتی و فوریست که اختلافات فرقه‌ای اصولا مطرح نمیشه برامون که لازم باشه حلش بکنیم. هرگز بین من و او فرصت این نیست. وقتی که مسائل افریقا و مسائل اسلام در افریقا مطرحه و مسائل اسلام در آسیا مطرحه و اسلام در شرق مطرحه و اسلام در دنیا مطرحه، دیگه بین من و او این مسئله مطرح نمیشه که بشینیم و و بعد درباره این بحث کنیم که او به من حمله کنه که این مهره که تو برمیداری این بوته بیشک در آوردین، من به او حمله کنم که تو روی قالی اگر سجده کنی این اصلا نمازت باطله، اصلا به این مسائل نمیرسه. اما اینا یه تجربه های شخصیه، نه فقط مثال فرضی نیست. اما اگر در همین شمال افریقا یا در مصر یا در لبنان در یک کشور اسلامی دیگه در یمن پیش یکی از تحصیل کرده های قدیمه مذهب زیدی یا حنفی یا مالکی یا اسماعیلی برم، او قبل از این که مرا مسلمان ببیند مثل خودش مرا شیعه میبیند در برابر خودش، قبل از این که مرا یک همسرنوشت خودش در جامعه بزرگ اسلامی ببیند و همدرد خودش، کسی میبینه که در طول 1300 سال با هم دعوا داشتیم و این دعوا هنوز هم ادامه داره. همین حالت به غالباً به طور معکوسش دارند، به طور معکوسش شعار امروز اینه اونهایی که طرفدار وحدت اسلامی هستند معتقدند که موارد اختلاف فقهی و تاریخی را بیاییم بشینیم بحث علمی بکنیم حلش بکنیم به یک مذهب مشترک برسیم بعد اتحاد اسلامی تحقق پیدا کنه. این یک فیز مال این روشن فکرانه که گفتم، مال اون علما و تحصیل کرده های حوزه های قدیمه در این مذاهب مختلف که مقامات رسمی علوم فرقه‌ای خودشون هستند در مذاهب مختلف اسلامی، از شیعه اسماعیلی یا امامی یا زیدی یا مذاهب مختلف اهل تسنن، اینا معتقدند که نه تنها وحدت میان گروه های اسلامی، درست دقت میکنیم این شعار اینا، وحدت میان گروه های مذهبی اسلام نه تنها امکان ندارد بلکه اگر امکان هم داشته باشد باید با آن مبارزه کرد، زیرا میان این فرقه ها فاصله و دشمنی و اختلاف اصولی و خصومت بیش از فاصله یکی از فرقه های اسلامی است با یکی از مذاهب غیر اسلام، چون که امروز در بسیاری از این کشورهایی که فرقه های گوناگون اسلامی در کنار هم زندگی می کنند دیده میشه که یک فرقه اسلامی فرقه مسلمان مستقیما در کنار یک فرقه دیگه مسلمان نمیتونه زندگی کنه و هم زیستی کنه و برای عدم تصادم میان این دو قطب یک فرقه غیر اسلامی ره مثل مسیحی میارن به عنوان پوشال این وسط میگذارن تا این دو مذهب اسلامی و این دو گروه مسلمان با هم تصادم پیدا نکنند. نظامی که در لبنان از نظر اجتماعی الان حاکمه این بحث رو کاملا مشخص میکنه که اونجا شیعه و سنی چون امکان تماسشون با هم و کنار آمدنشون با هم حتی از نظر زندگی اقتصادی و اجتماعی وجود ندارد، همواره مسیحیت که بر هر دو حکومت میکنه، زیرا وقتی که یک سنی متعصب حاکم بوده یا اینجور تجربه داشتم یا اینجور احساس میکنم. این بیشتر نسبت به شیعه ها کی نداره تا نسبت به مسیحی ها. برای اینکه یک سنی نسبت به مسیح و مسیحی کینه تاریخی و نفرت تاریخی نداره، اما نسبت به شیعی داره. این رافضیه، این نفی کرده اصحاب ره، این فحش میده به اصحاب و پیغمبر. او کینه مو اصلا بینا کار نداره، اون یک دشمن محبوبه، اما این یک خیشاوند دشمن و برادر مبغوض. سنی هم شیعه هم که رو کار بیاد و مسیحی و سنی زیر دست حکومتش باشن، باز با مسیحی به عنوان یک انسانی که از اسم مذهب دیگه است با آرامی و آرامش رفتار میکنه، اما نسبت به سنی همه اون عهده ها و کینه های اجتماعی و تاریخی و مذهبیش رو نشان میده بیش یا کم. بنابراین دو فرقهی که با هم اختلاف حساب ندارند و میتونن با هم زندگی کنن، سنی و مسیحی، شیعه و مسیحیه، نه سنی و شیعه در درون اسلام. و این یه قانون اجتماعی شده. این ها معتقدن که نه تنها وحدت میان این گروه های اسلامی ممکن نیست، بلکه اگر ممکن هم باشد معقول نیست و باطله و پامال شدن حق و حقیقته و باید باش مبارزه کرد. این طرز تفکر که درست در نقطه مقابل طرز تفکر گروه روشن فکرانه، این روشن فکران یعنی انتلکتوال ها به معنای اعم، یعنی گروه های فکری امروز، مسئولم این نیست که آدمایی که همه روشن فکر میکنن، چون توی اینا ممکن روشن فکر کنن توی اونا ممکن تاریک فکر کنن، ولی به هر حال به عنوان اسم این قشر، این گروه اجتماعی، این الان در فارسی. درست در نقطه مقابل روشن فکران که اصولا تمام موارد علمی ره و اختلافات علمی و فکری ره میگن حلش بکنیم، اینها میگن نه تنها موارد علمی و فکری ره نمیشه حلش کرد، که اصولا ما نمیتونیم با هم زندگی کنیم و اساسا برای کوبیدن هم حتی مصلحتمون ایجاب میکنه که اگر خودمون به تنهایی و مستقلن روی پای خودمون نیستیم، با تکیه به یک قدرت بیگانه علیه مذهب برادرمون در اسلام به دشمنی و مبارزه و خصومت برخیزیم. این تجربه در برابر اونها. من معتقدم که هر دو تز ناپخته و نادرسته. هر دو تز، یعنی تز روشن فکران، نظریه روشن فکران درست برخلاف مسائلی است که هم از نظر علمی یک حقیقت و واقعیت و هم از نظر اجتماعی ناپخته است و غیر ممکن و همچنین غیر معقول و غیر علمی. نظریه این گروه ضد اونها که پاسدار تفرقه و حافظ خصومت همیشگی میان فرق اسلامی هستند، اینها اضافه بر این یک غرض و مرض درش هست، یا مرض درش، یعنی واقعا این تعقلش کج فکر میکنه اصلا، یا غرض میدونه چه کار میکنه. میان اون وحدت که بیشتر جنبه احساساتی داره و نه بر پایه‌های علمی، و میان این تفرقه که بیشتر جنبه سیاسی و غرض‌ورزی و حسادت و کینه‌توزی داره و نه جنبه مصلحت اسلامی و حقیقت، یک راه سومی وجود داره. این راه سوم راهی است که اولین گامی که برش رفته شخص علی است. شخص علی است. میان اختلاف و وحدت چه راهی وجود داره؟ راه علی. و عجیبه که این مسئله که من روش خیلی تکیه میکنم به دو دلیله. یکی این که الان در تمام جامعه های اسلامی به شدت یا ضعف این مسئله اتحاد گروه ها و فرقه های اسلامی مطرحه، در این 100 سال اخیر و حال نیز شدیدتر. یکی از این جهت روش تکیه میکنم و باید این مسئله برای ما برای همیشه حل بشه. یکی دیگه از این نظر که برای خود من بسیار این توجه هیجان انگیز بود، ناگهان متوجه مسئله شدم که اساسا نه تنها علی را و عمل اوره باید از نظر اتهامی که بهش میزنند و حتی خود ما میزنیم به این عنوان که او تفرقه در وحدت اسلامی ایجاد کرد، درست برعکس، نه تنها لازم نه تنها باید تبرئه شد و تبرئه میشه، بلکه برعکس بنیانگذار و مبتکر فکر وحدت اسلامی میان گروه های مختلف العقیده شخص خود علی، شخص خود علی. در مقدمه یکی دیگه غیر از این دو مسئله سوزن، مسئله خیلی شخصی باشه که اصلا خب مسئله شخصی در اینجا وجود نداره، و اونه که دشنام ها و تهمت های فراوانی مصار شده، و اینه که یکی از اتهامات و لغزش های فکری من اعتقاد به وحدت اسلامی، این یکی از تهمت ها که میبندن تهمت های شیرین هم. در مقدمه سلمان پاک من یک بحثی داشتم به نام تعدد ابعاد فهم اسلامی، یعنی همه افراد انسان خود اسلام ره که یک حقیقت واحدیه در قالب‌های ذهنیشون که باید بفهمند همه یک جور نمی‌فهمند و لازمم نیست که یک جور بفهمند، لازمم نیست که یک جور بفهمند. یکی از آقایان دانشمندان و مردم واقعا پاک که بهش غایبانه ارادت دارم، شنیدم که با تعجب جایی گفته که حالا دو جور شیعه ادعا درست شده، دو جور شیعه باز داریم ما، یکی شیعه علوی داریم یکی شیعه صفوی، باز شیعه هم دو جور شد. به عنوان انتقاد از من میخواستم عرض کنم که من دو جورش اونجا گفتم و الا خیلی جورهای دیگه‌ش هم هست، بیشتر از روش فرصت نبود بگم. چرا؟ مگر خود اسلام چند جور نیست؟ به خود عقیده خود شما میگی اسلام من اسلام علوی است، اسلام جعفری است، او اسلام مالکی است، او اسلام حنفی است، او اسلام اسماعیلی است، او اسلام حنبلی است. وقتی که اون اسلام 72 فرقه بتونه بشه و همه هم اسمش اسلام باشه، تشیع چرا نتونه بشه؟ رسامیان اگر هم در این تقسیم بندی من اشتباه میکنم، قبل از اعتراض باید شنید که چی گفتم. یکی از اشتباهات اینه که معمولا عوضی میشه، یعنی مرحله انتقاد و مطالعه ره عوضی، یعنی اول دمدستی حمله میکنن و انتقاد میکنن، بعد اگر رسیدن مطالعه میکنن کتاب رو، اگر نرسیدن هم که لازم نیست دیگه انتقادش کرده. یکی از آیون در یک مجلسی 2-3 شب علیه کتابی حمله کرده بود و به شدت و بعد که این در این کتاب حق حضرت زهرا از بین رفته به کلی،
و بعد هم برای چرب کردنش روزه حضرت زهرا رو بی‌مناسبت خونده بود. بعد یکی از رفقا بهش گفته بود شما کتاب رو خوندین؟ همچی چیزی نیست آخه. گفت چرا ها هست؟ گفت در کدوم صفحش؟ من خودم همش دمت رو خوندم میدونم اصلا. گفت که نخیر هست. گفت آقا شما مطالعه کردین؟ گفت که این آقای تیک به من قول داده بود که دیشب بیاره، نیاورده. همون نمیدونم چی شده، حتی تلفنم کردم امروز پیداش نکردم. یعنی گفتم حالا که خب پیداش نکنم اول ردش میکنم بعد میاره دیگه. در این مقدمه سلمان یک نظریه‌ای دارم که درست ضد اون نظریه‌ایه که الان دارم میگم، و از جمع این دوتا ضده که اون حرف اساسی میخوام بزنم. این مسئله وحدت اسلامی چون خیلی حساسه، من بی نهایت با موش کافی و دقت مطرح میکنم مسئله، گرچه خسته کننده باشه، و شما رو هم خواهش میکنم که این خستگی رو تحمل بکنین، برای اینکه مسئله بسیار حساسه. دو مسئله خیلی حساسه توی این جامعه، خیلی خیلی. یکی اگر از صهیونیسم صحبت بشه بلافاصله دیگه باید گلوله ها رو بخورین از دهنهای بسیار متنوع و حساسیت ها، اونتها به اسمای دیگه و حرفای دیگه. یکی هم مسئله وحدت اسلامیه، این را هم نمی بخشن بر آدم. اینه که خواهش میکنم با دقت و با صبر این حرف ره و نقص بیان من ره جبران میکنم. در اونجا میخوام این حرف ره بگم که اساسا وحدت علمی یک فاجعه است، مرگ علمه. هر جا در هر ملتی، هر مذهبی، هر حزبی، در هر جامعه‌ای که وحدت علمی و وحدت قالب‌های اعتقادی به وجود آمد، علامت اینه که یا در اون جامعه استبداد فکری و اعتقادی وجود داره یا نه مرگ گریبانگیر اندیشه و فکر شده. از این دو صورت خارج نیست. جامعه زنده جامعه است که در آن همه عقلها می اندیشد، و بشریت اینجوره که هر عقلی به جوری می اندیشه و یک حقیقت واحد را به گونه تلقی می کنه که با تلقی دیگری فرق داره. گرچه من این حقیقت را به یک شکلی میفهمم و تو همون حقیقت را معتقدی مثل من اما به شکل دیگری میفهمی، و این اختلاف فهم ما در یک حقیقت واحد دلیل باطل بودن من یا باطل بودن تو نیست، هر دو بر حقیم، اما حقیقت در قالب‌های ذهنی من و قالب‌های ذهنی تو اختلاف شکل و اختلاف تصویر ذهنی پیدا کرده. هر دو برحق. من مسلمانم، اسلام رو به این شکل معنی میکنم، تو هم که به شکل دیگه معنی میکنی مسلمانی، نه من زندیقم و نه تو و نه تو. من امام زمان رو به این شکل میفهمم، تو به اون شکل. هر دو معتقدیم اما هر کدام در سطح ذهن و شعور و شکل فهم و سطح فهم و عمق فهم و رنگ روح خودمون، اینا با هم اختلاف داره. چقدر اختلاف داره؟ چقدر؟ گاه این مسئله خیلی مهمه برای اونایی که توی تحقیق علمی در دنیای امروز هستن، شورانگیزه، معجزه آمیزه. از نظر من توی اسلام بزرگتر از این سخنی برای علم و روح علم وجود نداره.
و اون سخن خود پیغمبر که من و تو هر دو به یک حقیقت معترفیم و هر دو هم بر حقیم، اما جوری که من این حقیقت را میفهمم درست بر ضد اون جوری است که تو میفهمی، بر ضدش، نه با هم اختلاف کمی داشته باشم، بر ضدش. چقدر بر ضد؟ به اندازه‌ای که میبینم تو مثلا به خدا معتقدی یا به علی معتقدی، منم به خدا معتقدم به عنوان یک خداپرست و به علی به عنوان یک شیعه، اما میبینم تو یک جور خدا رو بررسی و تشریح میکنی و معنی و علی رو یک جوری میفهمی که من تو رو یک کافر مرتد تلقی میکنم و یا تو مرا یک کافر مرتد تلقی میکنی. اما پیغمبر میگه که هر دو بر حق هم، هر دو بر حق هم. اختلاف بینش و سطح مشرب علمی رو ببینید که این بابای فعلی که به نام اسلام سخن میخواد بگه از یک کسی که تمام زندگیش، همه شخصیت علمیش، همه جوانی، سعادتش، پیریش، خانوادش، همه چیزش در خدمت یک مذهبی گذارنده و وقت کرده، یه جا در یک خط اگر منحرف شده باشه به این معنا که نه از حقیقت، از ذائقه او آقا، نه فقط نمی بخشه برو اون خطاره که اصولاً وجود داشتنش تحمل نمی کنه و اگر دستش برسه پوست میخواد بکنه تو بکنه آدم رو تو اونجا همچی چیزی تو گفتی. یکی پیغمبر که میفرماید لو علم ابو ذر ما فی قلب سلمان فقط کفره یا فقط قتله. اگر ابوذر، یکی ابوذر یکی سلمان، در مسلمان بودن هیچ کدامشون کسی دیگه نمیتونه شک کنه و در این که پیغمبر هر دو مثل دو چشمش دوست داشته و در برابرهای هر دو ستایش های بزرگ کرده، این اصلا شخصیتشون معلومه، او رو با یکی دیگه نسنجیده که بگیم نه اختلافه اصلا ایمان داشتن، نه خیر، هر دو در اوج ایمان من نمونه اعلای یک مسلمانم. اما اسلامی که در قلب ابوذر فهمیدن ابوذر می گنجه با اسلامی که در ذهن و احساس و ادراک سلمان می گنجد و وجود دارد اختلاف به قدریست بین این دو اسلام که هر دو هم اسلامه، که اگر ابوذر خبر پیدا کنه که سلمان اسلام را چگونه فهمیده، نبوت چجور معنی این کنه و خدا را چجور ادراک کرده، فوری او را تکفیرش میکنه یا در روایت دیگه هست که فوری او را میکشه اصلا به عنوان کافر و مرتد. اما هر دو ابوذرن و سلمان. چرا؟ برای اینکه اعلام این حرف ارزشش عبارت است از امکان دادن به همه اندیشه ها و عقل ها که در صحنه حرکت و خلاقیت و پیشرفت و پرورش فکری و معنوی آزاد تلاش کنند و جولان داشته باشند. این که اعتراف بکند شخص پیغمبر اسلام نه در یک مسئله علمی بلکه در یک مسئله اعتقادی اقرار بکند که یک حقیقت دینی در دو ذهن ممکن است فاصلش بین کفر و اسلام باشه، اما هر دو اسلام است، هر دو بر حق و اون دو هر دو مسلمان بزرگ، این اعلام این اصل اصل آزادی اندیشه، آزادی تحقیق، آزادی برداشت و استقلال فهم برای هر فهمیده متفکر و جلوگیری از یک نواخت فهمیدن و تقلید عقلی یک عاملی است که اگر در میان مسلمان ها می توانست ادامه پیدا کند، تمدن امروز را ما نه در 300 سال پیش بلکه در 1000 سال پیش می داشتیم. برای که تمدن امروز از وقتی به وجود آمد و همه این علومی ها پیشرفت کرد و این همه کشف و اختراع و این همه اسراری که ناگهان در دست دست بشر از طبیعت و از انسان قرار گرفت، فقط و فقط معلول این است که بند یک نواخت و یک نواخت اندیشی و قالبی فکر کردن دوران قرون وسطا را از سر عقلها برداشتند و عقلها را آزاد کردند و تحقیق را آزاد کردند و به هر کس گفتند تو حق داری در هر رشته‌ای که کار میکنی، از دین گرفته تا میکروب و اتم و انسان و مغز و استخوان و فلسفه، هر چی میتوانی آزاد بیندیشی، از کسی بین نداشته باشی، کسی در تفتیش عقاید تو را نسوزانه، محکومت نکنه، مجرمت نشناسه، کافرت نخانه، تفسیق و تکفیرت نکنه، به دست عوام و ناست نسپاره، و تو آزادی که در هر یک از این رشته ها آزادانه تحقیق کنی و به هر نتیجه که رسیدی، ولی اون نتیجه برخلاف نتایج علمای دیگه باشه، برخلاف طرز فهم و نتیجه گیری همه علمای گذشته هم اگر باشه، حق داری نتیجت اعلام کنی و به مردم بگی. و به این شکل بود که یک مرتبه قرون وسطا که آقای پاپ فقط فکر میکرد با کاردینال های دوره برش و فکرهای دیگه همه دیکته نویس بودن، یک عقل کل بود که فکر میکرد به عقلای دیگه دیکته میکرد، و بنابراین در قرون وسطا یک یا چند عقل بود که همش فکر میکرد و اون عقلا معلومه که چقدر میتونه بازده داشته باشه، و عقلی که تصادم نداشته باشه و عقلی که با مخالف در نیفته و فکری که دشمن نداشته باشه پوسیده است و میپوسه. همون قانونی که به عنوان تنازع بقا و برای پیشرفت در حیوانات هست، در فکرها و اندیشه ها هم هست. اگر خداوند میخواست تمام مردم جهان را، این سخن قرآنه، یک امت یک نواخت میساخت، یک نواخت، اول هم مردم جهان یک نواخت بودند در دوره حیوانیشون، پیامبران که آمدند اندیشه ها را بشوریدند و گنجینه های فطرت را به قول حضرت علی استخراج کردند و هر عقلی همچون جسدی از گور یک نواخت قالبی خودش بشورید و در این محشر عقلها و اندیشها و قیامت افکار بود که بعد حرکت ایجاد شد، اختلاف فکری ایجاد شد و تصادم ایجاد شد و این تصادم قدرت داد و باطلها را نابود کرد و حقیقتها را پیروز کرد و بعد تکامل بخشید و تکامل بخشید تا فرهنگ و معنویت بشری به اینجا رسیده. در یک کلاس نمونه است برای شما که دانشجو هستین یا بودین، در مدرسه معلم ره میامد سر کلاس، از اون کلاسایی که آقای ناظم خیلی میپسنده، تمامی شاگردها دنباله صندلی هاشون بودن، یعنی 45 تا صندلی مثلا عرض داشته، 45 تا هم شاگرد عرض دنباله صندلی، اینا فقط و فقط درست مثل که یک دست فنری دم کلاس باشه که تا آقای معلم پاش میذاره اینا فوری پاشن، همه یک نواخ پاشن، یک نواخ بشینن، بعد هم یک دفتر و یک خودکار رو
ایشون هم دیکته بگه اینا هم بنویسن، اون پرستنده اینها گیرنده. یک نفر فکر میکنه در این کلاس، اون کلاس نیست، کلاس نیست، اندیشه در اونجا مرده است، مرده است. یک لش علم که منتقل میشه در تابوت حافظه ها، اما کلاس زنده کلاسیه که معلم و شاگرد و شاگردها در یک تصادم دائمی با هم در اندیشیدن هست. و این کلاسه که بعد از 10 جلسه و 20 جلسه و 30 جلسه احساس میکنه دانشجو که میتونه با همین دانشجویی که وقتی معلم میگه پاشو فوری رنگش میباخت، حالا میتونه با معلمش کشتی بگیره و 2 ساعت با او ور بره. از نظر فکری معلوم میشه که پرورده شده، معلوم میشه که یک شخصیت وجود آمده، یک اندیشه. و معلوم میشه که بعد از 10 جلسه این 40 تا شاگرد به اضافه یک معلم شدن 41 متفکر. اما به اون شکل دیکته‌ای بعد از 40 سال میشه 41 رأس که یک آدم بیشتر توش نیست. اونه دیگه نسخه همون یکی هم. دیکتاتوری برای چه بده؟ به قول روسو برای چه بده؟ برای این که در آن یک تن می اندیشد و دیگران حق اندیشیدن ندارند. این است که یک جامعه تبدیل به یک تن میشه برای یک مغز. اما وقتی آزادی قلم و اندیشه هست، به میزان تنها عقل وجود داره و شخص وجود داره و در تصادم اینها است که فرهنگ و تمدن به وجود میاد. اختلاف درست این برداشت شخصی من نیست، اختلاف در همینجا هم انتقاد کردن از من که آقا این معنی نداره این روایت. گفتم بله این روایت این معنی نداره، لابد یک معنی که داره که خب تو بگو دیگه. ما نمیدونیم. خب نمیدونی که خب باز نگو دیگه. نمیدونم که دیگه ادعا نداره که. چه معنی دیگه جز این میتونه داشته باشه که میگه اگر ابوذر اسلامی ره که توی قلب سلمانه اگر بفهمه که چجوریه سلمان رو میکشه، چه معنی دیگه داره این؟ میخواد بگه سلمان کافره؟ میخواد بگه ابوذر آدم بیشعوریه هیچی نمیفهمه؟ میخواد بگه ابوذر سطحش پایین عامیه و سلمان خیلی نابغه است؟ یا میخواد بگه نه، 2 تا برداشت و 2 تا تلقی وجود داره از اسلام و این 2 تا تلقی با هم خیلی فاصله دارند و بیگانه هن و هر 2 اسلامه؟ جزی چه معنی میتونه داشته باشی؟ و بسیاری از موارد دیگه این مسئله رو تأیید میکنه. اختلاف درست دقت میکنیم بین اصل، اختلاف علماء امتی رحمه، یا ان فی اختلاف علماء امتی رحمه. بیش از چند جور 7-8 جور این روایت از قول پیغمبر نقل کردن، حتی اسناد خود ما. در یه جا هست که علما نداره، اختلاف امتی رحمه، که من فکر نمی کنم این روایت داشته باشه. علما اختلاف میان دانشمندان ما نمیگه مصیبت نیست، نمیگه اشکالی نداره، میگه رحمته، رحمته. و این یه قانونیه به نام قانون تضاد، عامل هر حرکتی و هر تکاملی، قانون تضاد. بنابراین این تز که باید میان من و تو مذهبی که میفهمیم یک مذهب قالبی بخشنامه‌ای دیکته شده باشه، این بحث اساساً بحث علمی نیست، گرچه شعار روشن فکران شده. یعنی من به عنوان یک عالم و تو به عنوان یک عالم دو جور برداشت میکنیم سقیفه ره، انتخابات سقیفه ره. یک بحث تاریخیه، من یک مورخم، تو یک مورخ دیگه ای. تو میگی اساسا اختلاف در سقیفه به وجود نیامد و علی مخالفتی نداشت. من میگم اختلاف به قدر شدید بود که علی اونا رو قاصب و کافر میدانست حتی از دین. ممکنه من بر باطل باشم یا تو بر باطل باشی، و ممکنه فردا من نظرم تصحیح کنم یا تو نظرت تغییر بدی یک جور دیگه بشه، یا اصلا معتقد به هم بشیم. به هر حال من و تو باید آزاد باشیم و آزاد بمانیم که مسائل علمی ره و منطقی ره و برداشت‌های مذهبی مونده و نوع تلقی مونده از دین از نظر علمی آزادانه و محققانه داشته باشیم و رو به تکامل و پیشرفت بریم. چون این مسئله باز یکی از اعتراضات همیشه اینه که آقا دین یک حقیقته، هر کسی که نمیتونه یک چیزی بگه. میگم دین یک حقیقته ولی هر کسی میتونه یک جوری بفهمه. مگر طبیعت یک واقعیت نیست؟ چرا هر کسی یک جوری اون رو میفهمه؟ و طبیعت هم هست. مذهب خود قرآن یک تکه از هستیست، وجوده، مثل یک منظومه است. هر کسی مفسری یک فیزیکدان قرآنه که باید اون رو بر اساس تحقیق و متد و برداشت خودش بفهمه و اون رو آزاد گذاشت در نوع فهمش و برداشتش. من ائمه شیعی را به عنوان امام بهشون معتقدم، به خاطر این که علیز من او رو وصی پیغمبر میشناسم، فقط و فقط علی، و به خاطر که حسینه من او رو وصی پیغمبر میشناسم و امام خودم میشناسم، فقط به خاطر که حسین حسینه، نه به خاطر که پسر زهراس یا پسر علی یا نوه محمده، نه به هیچ وجه. اگر حسین پسر یکی دیگه می بود هر کس، و حسین بود به نظر من وصی پیغمبر بود و به نظر من امام بود، ولو مادرش هر که باشه و پدرش هر که و پدر بزرگش هر که. و برعکس اگر حسین در همین خانواده بود اما حسین نبود، من نه او رو به عنوان خانواده پیغمبر میشناسم مثل پسر نو، پسرش که بود اهل اون خانواده، اهل البیت نمیشناسن. اهل البیت به همون معنایی که در خود قرآن آمده که پسر نوح رو میگه اهل البیت تو نیست. و اگر عضو این خانواده هم هست، عضو خانواده و اون خاندان نمیشناسنش. یکی دیگه برداشت جور دیگه است، میگه اصولا در ذریه و ذات اینا اختصاص خاصی داشتن غیر از همه بشریت، و اینا پیش از خلقت همینجوری آمدن در صلب آدم و اصلا در ذات و بافت جدا از دیگرانن و دارای یک نور اختصاصی هستن و یک سرشت منحصر به خودشون هستن. خب تو یک برداشت دیگه میکنی، تو حق نداری به من کافر بخوانی و من حق ندارم تو ره مرتجع بخوانم، به هیچ وجه. تو آزادی و من آزادم، هر دو هم حقیقته و هر دو هم تشیعه، هر دو هم اسلامه. اگر یک روزی یک مرکزی درست شد و به همه متفکرین و علما بخش نامه شد که اصول و فروع اسلام ره به این شکل همتون باید بفهمین و هیچ کس هیچ وقت دیگه حق نداره نظر دیگه بده، اسلام به عنوان یک علم، به عنوان یک منطق، به عنوان یک فرهنگ متوقف شده. این وحدت علامت مرگ فکر و احساس مذهبی است. این وحدت بزرگترین پیشرفت فرهنگ اسلامی و بزرگترین پیشرفت تشیع به خصوص به خاطر این بود که سنت بود که علما از اول با هم جر و بحث و مناظره داشتند و به شکلهای بسیار شدید. و این مناظرات
شدید و مکتب‌های مختلف فقهی و علمی و فلسفی که باش شدت با هم مبارزه می‌کردند موجب می‌شد که هم دیگر تقویت کنند و خودشون رو تقویت کنند و مجهز کنند و پیش برند و بعد این فرهنگ عظیم رو بسازند. اگر نه فقه ما در همون قرن اول مرده بود، فکر ما هم در همون جا متوقف شده بود. اساس دنیا در این تضاده، اساس دنیا. همونطور که در یکی از این سخنرانی هم گفتم و بعد در درسام خواهم گفت به اسلام شناسی که به دستم در اون درس جمعه، اساس ساختمان انسان در تضاده، از خدا و شیطان، از روح و لجن ساخته شد. اساس جهان، اساس تاریخ در تضاده. از همون اولی که شروع میشه هابیل و قابیل فرزندان آدم با هم میجنگن، از همون اول انسانی که وارد تاریخ میشه تا آخر الزمان این جنگ ادامه داره. اساس جامعه بر تضاده، بین دو جناحه، دو گروهه، مردم و طبقه و عناصر حاکمه. و اساس مذهب نیز بر تضاده، همواره مذهب علیه مذهب می جنگیده، چون که در یکی از این سخنرانیان به نام مذهب علیه مذهب گفتن. تمام تاریخ جنگ مذهب علیه مذهبه، نه مذهب علیه بیدینی جنگ نداشته. پس شعاری که بیاییم ما اساس مکتب شیعی مونده و اعتقادات علمی مونده، که تشیع عبارت است از نوع اعتقادات خاصی که من در بررسی تاریخی و اجتماعی داشتم، اینها رو ول کنم یا تو تمامی برداشت‌ها و تحقیقات تاریخی تو رها کنی و بعد به من معتقد بشی یا من به تو معتقد بشم، این چنین چیزی نه امکان داره و اگر امکان داشته باشه مرگ تفکر علمی ماست. یک جمعیتی بود در اون 20 سال پیش، جمعیت مذهبی بود در مشهد ما، خیلی نیرومند بودن، نا خیلی زیاد جمعیت داشتن و عضو خیلی زیاد و پیشرفت و فعالیت و اینا. ما یه جمعیت خیلی کمی بودیم، خیلی گاهی بود که از دو ماه سه ماه قرضدار میشد برای پول چایش میموند. علاج بود که اعضا اونا خب از دوده مردم بودن و اونا آدم های پول بده و فداکار و اینا. این جمعیت کوچیکی که ما از این روشن فکرهای نقنقو و بیخاصیت، هزار تا انتقاد حاضر بودن بکنن، 50 و 60 تا 70 تا در ساعت نظریه و پیشنهاد، اما یک قرن حاضر نبود بده. به هر حال سطح فکر ما، جمعیت ما خیلی بالا بود در همون محیط و زمان. سطح فکر اونا از لحاظ فهم علمی و اینها پایین بود، خب خودشون هم میدونستن، ما هم میدونستیم، اما همت اونا و قدرتشون و امکاناتشون زیاد بود و ما هیچی. در یک نوع نمونه ای از پیشنهاد روشنفکران در وحدت اسلامی آمده بود یک نماینده از طرف اونا که همین پیشنهادش نماینده نوع سطح فکر با همون سطحی که بنگاه های معاملاتی با هم حرف میزنن برای که دو تا معامله رو با هم جور کنن، گفت شما خیلی زیاد میفهمین و خیلی در سطح بالا میفهمین و اینها، ما خیلی در سطح پایین، ولی خب ما باید با هم همدست بشیم و با هم ائتلاف بکنیم، برای اینکه خب هم شما به ما احتیاج دارین، ما هم ما به شما احتیاج داریم. اینی که برای اینکه این اختلاف من رفع باشه، شما ما یک کمی بالاتر فکر میکنیم و اینها، شما هم یک کمی پایینتر، برای اینکه اختلافمون و فاصلمون از بین بره و متحد بشیم. تو ممکنه یک جوری تمرین بکنی و زحمت و مطالعه اونا یک کمی
بتونی بیای بالا، اما پایین آمدن دیگه نداره این کار. به قول یک شاعر ترک میگه که به معشوقش میگه که بگو مشنو تا گوشم کر کنم، بگو مرو تا پاهام قلم کنم، بگو نبین تا چشمام بکنم، اما مگو مفهم، برای این که نمیتونم کاری بکنم که نفهمم.
این نوع فهمیدن، سطح فهمیدن، این یک چیزیه که تا عقل و انسان آزاد اختلاف داره و با هم در تصادمه و در جنگه و این جنگ رحمته، این جنگ رحمته. ما از وقتی موندیم در تشیعمون که همه مقلد شدیم در مسائل عقلی، این دیگه خیلی عجیبه. تقلید یکی از مبانی مترقی تشیعه و منطقی است، اصلا مربوط به انسان. تقلید آدمی که در یک رشته تخصص نداره از آدم متخصص تقلید میکنه، من جمله در اینجا دید. اما در اساس تقلید از فروع فروعه. بعد میبینیم الان تقلید به صورت رسیده که از مقلدش مثلا یک مسائل عجیب میکنه. آقا ما نمیدونم آناناس بخوریم یا نخوریم، یکی سوال. یا آقا ما یک مسجدی هست، ما بریم اونجا یا نریم؟ حالا اون هم در یک کشور دیگه است، در یک شهر دیگه است. او خود دیگه عقل داره، این مسئله عقلی است، این مسئله عقلی است. یک نظریه علمی کسی داره، باز از آقاش میپرسه که آقا اون نظریه علمی درست یا درست نیست؟ آقا این مسائل تقلیدی نیست، در خود مبانی اساسی تشیع ما هست که تقلید در مسائل عقلی و اصول اعتقادی جایز نیست. و حتی کسی که اصول اعتقادی خودش رو به تقلید گرفته باشه، اساس دینش درست نیست و عبادتش درست نیست. تقلید عقلی به این شکل در میاد که عقلها رو از بین میبره. یعنی اون چیزی که باید هر کسی یک سرمایه گذاری در این عقل کل جامعه بشری بکنه و در این جامعه فرهنگ اسلامی بکنه، سرمایه بده، این همه به صورت یک عبد عدید یک یا دو نفر در میان و او به جای همه فکر میکنه در مسائل عقلی، برای این نمیشن هیچی. گاهی هم که عقل کمی اضافی میمونه، اونم که استخاره میگیره، بعد دیگه هیچی. و اگر در این میانه یک کسی آمد از همه چیزش گذشت، یک حرف تازه زد، یک استنباط تازه کرد، به کلی ریشه کنه، در صورتی که یک مسئله بسیار طبیعیه و نه تنها جایزه بلکه بسیار تشویق شده و دعوت شدیم به تفکر دائمی. این تفکر و تحقلی که امر میشه دائما در قرآن، خطاب به یک گروه، خطاب به یک دستگاه، خطاب به یک عده خاصه، یا خطاب به همه خوانندگان قرآن و معتقدان به این قرآنه. وحدت در تفکر، وحدت در تحقیق، وحدت در عقاید، مرگ عقاید، توقف عقل و پوسیدن و موندن اندیشه، این روشن. بنابراین در این وحدت اسلامی تشیع و تسنن امکان وحدتشون نیست. تشیع و تسنن امکان وحدتشون نیست. اگر با هم یکی بشن، معلوم میشه یا به زور یکی شدن و یا به خاطر این که هیچ کدوم هیچی نبودن یکی شدن. یعنی هیچ یک از موازین عقلی واقعا دستشون نبوده، روی چیزایی که نمیشناختن باج دادن به طرفش. تا حالا ما این مسئله رو بله میذاریم کنار به نفع شما، اون هم میذاره کنار به نفع ما، معامله جوش میخوره.
امکان نداره آدم متفکر بر اساس یک اعتقادی که با فکرش و منطقش کشف کرده و انتخاب کرده اینو بذاره کنار. چی میشه کنار گذاشتن؟ تصمیم بگیریم از روز دوشنبه مثلا یک روز دیگه بفهمیم، کمتر بفهمیم، اندازه رفیقمون بفهمیم. وحدت در تفکر محکومه، اما وحدت میان شیعه و سنی این نه تنها ممکنه، نه تنها معقوله، بلکه وظیفه انسانیمون بالاتر از وظیفه و فوریتر از وظیفه منطقیمون و وظیفه زمانیمون و حتی وظیفه فرقیمون و بدیهیتر این وحدت. بنابراین باز تکرار میکنم، وحدت میان تشیع و تسنن نه ممکن است و نه معقوله. مرگ تفکر علمی در میان تسنن و در میان تشیع هر دو. اما وحدت شیعه و سنی هم ممکنه و هم معقول و هم مسئولیت و تعهد ما اینه. اختلاف فکری موجب تصادم و حرکت افکار و پیشرفت و رسیدن به حقیقت، اما اختلاف اجتماعی عامل قطع قطع شدن و متلاشی شدن نیروز و لقمه لقمه بلعید شدن به وسیله دشمن. این دوتا یکی نیست، اغلب توی ذهنها چنان قاطی میکنن که مسئله لوس میشه. اصلا به کلی دوتا زمینه نه تنها جداست بلکه اصلا متضاد با همه، اصلا متضاد با همه. وحدت اسلامی به معنای این که همه مسلمان ها مثل هم معتقد بشن به تاریخ اسلام، به شخصیت های اسلامی، به نهضت ها و گرایش های اسلام، به حوادثی که در اسلام اتفاق افتاده، این اعلام مرگ تفکر علمی است و فهم و اجتهاد علمی دینی است. ممکن نیست این چیزی و نباید به وجود آورد. و یکی از بزرگترین افتخارات شیعه اینه که در خود شیعه چنین وحدتی و مرکزیتی رو به وجود نیاوردن. یکی از افتخارات بزرگ شیعه هست، ولی متاسفانه اگر استفاده ازش نمیشه به خاطر یک انحطاط عمومی است که شرق دچار شده و فرهنگ ما دچار شده. اینه که هر محققی آزاد است که خودش تحقیق کنه و نظر تحقیقی خودش را اعلام بکنه. اما جامعه اسلامی که به عنوان یک نیروی انسانی دارای مشترکات اعتقادی، هدفهای مشترک، وضع مشترک، سرنوشت مشترک و از همه مهمتر دشمن مشترک، این جامعه طبیعی است که باید با هم یک نیرو را و یک بازو را و یک مشت تشکیل بده. اون کسی که میگه فلسطینی ها خوب میخورند، دل شیعه را خنک میکنه، خوب میخورند، باید بخورند، چرا بخورن؟ اینا دشمن اهل بیت بودن. آها، اینا چه دشمن اهل بیت بودن؟ اهل بیت کجا؟ اینا کجا؟ به اینا چه تخصیص کرد؟ مثلا اینو اهل بیت تو، اهل بیتیه که انتقامش به باید بنگوریون بگیره؟ او چه جور تشیع تو که منتقمش و موعودش بنگوریونه و موشدایانه؟ یک بمباران میشن جامعه های اسلامی، بمباران میشن. اینا میگن که اینا دارن انتقام اون ستمی که بر خانواده مصطفی رفت اونا دارن پس میدن. آقا اون مسئله علمیه، مسئله تاریخیه، مسئله برداشت فکری منه، مکتب منه،
این به این بابا مربوط نیست.
مسائل تاریخی رو چرا مسائل اجتماعیش میکنیم به این شکل؟ تو اگر شیعه هستی به این معناست که در راه علی باید بری و به اون چی که او برای اون جنگی تو هم بجنگی و برای اون چی که او زندگیش فدا کرد تو زندگیش فدا کنی زندگیش. نه به این معنا که کسانی رو که امروز مثل تو بدبختی هستن اونها رو در کام دشمن مشترک خودت بندازی یا بپسندی که بیفتن، به این معنا که تو شیعه علی هستی. علی خودش الان با اینا دشمنه. این برداشت تاریخی این آقا غلطه. این اگر به قرآن خلیفه معتقده به عنوان دشمن اهل بیت به او معتقد نیست، به عنوان خلیفه پیغمبر و رفیق علی بهش معتقده و من باید از اشتباه درش بیارم. اگر منطق دارم باید این رفیقم ره از این برداشت تاریخی غلط درش بیارم و این کوشش منه و رسالت منه. این در اون حمله کردن به خانه فاطمه این آقا شرکت نداشته. والله 1400 سال بعد آمدی، خودتم میدونی که شرکت نداره و خودتم میدونی که به نفع کی داری حرف میزنی. تفرقه میان جامعه اسلامی از وقتی شروع شد که قدرت اسلامی آمده بود درست در مرز اروپای شرقی تا اسپانیا مثل یک سد ایستاده بود و امکان هجوم و یورش مسیحیانی که به نام دین به قارت شرق آمده بودند از زمان صلیبی ها به بعد جلوی اینا رو گرفته بود. تفرقه به وجود آمد، تفرقه به این شکل که تمام این جامعه اسلامی رو لغمه لغمه بکنند به عنوان احیای نژادها و قومیتها و قبیله‌ای ها. به این شکل که در فرانسه یک گزارشی دادند که ما یک کشف تازه کردیم با اینه که اصولا الجزایری ها دو جورن، بعضیا نژادشون اول بربر بوده بعضیا عرب. ما میتونیم این دوتا رو با هم اختلافشون بندازیم، یک نوع اصالت بربریسم یک اصالت عربیسم به جان هم افتادن مدتی و بعد فرانسه سالها بیشتر بر اونها حکومت کرد و هر دوره چاپید. در دوران وحدت اسلامی تفرقه های قومی ایجاد کردن و یکی از تفرقه ها تفرقه های مذهبی. برای این چی؟ به تفرقه مذهبی بیشتر استعمار خارجی تک تکیه میکنه، به خاطر اینکه در اسلام این احساس قومیت و نجات پرستی به قدری ضعیف شده که دیگه احیاش بسیار مشکله، به عمق روح و احساس توده مردم نمیره اصلا. اینه که روی تفرقه مذهبی تکیه میکنن. در این تابستان چند تا نمونه عرض کنم. این خانم ها آقایان، این مسائل اساسی ترین مسائلی است که مربوط به سرنوشت اکنون جامعه اسلامی است، در عین حال یک مسئله تاریخی است. اگر یک کم خسته هستی، اگر که یک وقت گرسنه هستی، یک کم وقت گذشته، این اندازه در راه این هدف ها به هر حال میشه توقع داشت که تحمل بود. در تابستان امسال نمونه ها نقل کنم چه خبره. رفتم به مکه و مدینه. در مکه چند نفر از افراد عادی اونجا، ولی آدم های روشنی بودن، من و دوستم آقای هاشمی رو دعوت کردن، رفتم منزلشون، با هم نشستیم صحبت کردن و حرف زدن. با اون تصوری که من از اینا داشتم خیلی تعجب آور بود برای من که یک راننده تاکسی بود یکی از اونا و این به قدری منطقی حرف میزد که من ازش استفاده علمی میکردم و ما میدونیم که همه رو با یک قضاوت روندن و یک ملت و یک جامعه رو با یک چوب و اون هم به نام نظام حاکم بر اونجا تلقی کردن، این علمی نیست و منصفانه هم نیست.
خیلی حرفا ما همدیگر رو تقریبا گرفته بود و تفاهم فکری و اخلاقی ایجاد شده بود. بعد یک چیزی گفت که من از شرم سرخ شدم. گفت که حالا خیلی خوب شده، مردم روشن‌تر شدن، مسائل روشن‌تر شده، افراد یک کمی بازتر شدن، دنیا رو میبینن، همدیگر بهتر میتونن بشناسن. و این کسانی که همیشه تخم و بذر کینه و نفرت و بیگانگی رو میکارن، اینا رو دستشون مردم میخوانن. در سالهای پیش میگفت خودم یادمه که حالا این حرف یا ساختن منتشر کردن یا عمل کردن فرقی نمیکنه، فرقی نمیکنه. در طواف که ما میرفتیم میدیدیم که شیعه ها میان نویز کشمش های گنده لاش رو باز میکنن، یک مشت میخرن دو سی پنسر توش کسافت مدفوع انسان میندازن، بعد روش میپوشونن، بعد اینا رو توی کیسه میکنن، میان به طواف کعبه توی اون شلوغی میپاشن روی زمین کعبه. بعد این تغییرهای عرق به عنوان که این آجیله، اینها رو میان میقاپن یا میبرن برای بدن بچه هاشون یا خودشون اینجا میخورن. و به این شکل اونها عقده مذهبیشون رو خالی میکردن که ما یه خدمت بزرگی به حقیقت دینمون کردیم و او اینی که مدفوع خودمون رو به حلق این بدسنی ها رو. این یه چیز عجیبی است. او باور کرده بود چنین چیزی ده، برای اینکه دیده بود. اما من و شما میدونیم که کدام شیعه جاهل پلیدی باشه که هرچی هم خصومت داشته باشه در کعبه چنین کاری بکنه، کدام چنین موجودی ممکن است؟ نه، ای جز اینه که چنین کاری رو کردند به نام شیعه در کعبه و در خود مکه تا بین شیعه و سنی رو تا این حد فاصله بندازن که امکان تفاهم بین اینا نباشه، حتی تفاهم بین دو تا موجود انسانی از دو تا نژاد و دو تا مذهب ممکنه این دیگه با این خصومت ممکن نیست. از این طرف باز میبینیم، از این طرف میبینیم عقاید ناسبی هاره، عقاید ناسبی هاره که دشمنان خانواده پیغمبران در همین جامعه همین الان در کتاب های اشخاصی که به ظاهر مقدسند منتشر میکنن، به چه زحمتی جمع میکنن تا به شیعه بگن که همه مردم اهل تسنن مثل اینا، این عقیده شونه، دشمنی با علی، دشمنی با خانواده پیغمبره. بعد شیعه وقتی همینقدر بگه فلانی شیعه نیست دیگه، یعنی دشمن حضرت زهراش، دشمن خانواده پیغمبره. از این طرف عقاید باطنیه به نام شیعه، عقاید اسماعیلیه به نام ما، عقاید قنوسیه، عقاید هندی، این عقاید درباره پیشوا و قطب و امام به نام ما در بین اهل تسنن الان منتشر میکنن. در همین ایام حج که درست بهبوهی است که یک شوره و عشق یک نواخت مشابه بین شیعه و غیر شیعه در یک مراسم مشترک احساس میشه و یک تفاهم میخواد ایجاد بشه، این کتابایی به جزوهایی به نام الخطوط العریضه مجانی پخش میکردن و در این کتابا تمام فوشایی که هر کس حتی علی اللهی و امثال اینا یا بعضی از این ملاهای استثنائی ما که همه روحانیون و علما باهاشون مخالفن
اینا اگر فحشی به عمر یا به ابوبکر یا خلفا و اصحاب دیگه دادن، همه اینا رو اونجا دو مرتبه جمع کرده به صورت یک جزوه در آورده و به نام این که همه شیعه از این فحشا به ما میدن و به اصحاب عزیز پیغمبر حتی ناموس پیغمبر میدن، توی حج منتشر میکنن. همین الان در شرط فاجعه عجیب در مدینه یک دانشکده فقه وجود داره و یک دانشکده ادبیات. یک دانشجوی آلمانی جوان اونجا طلبه بود، از آلمان آمده بود. بعد من باید صحبت میکردم، میگفتم که شما اینجا راجع به شیعه چیزی میدونین؟ گفت نه. گفتم امام جعفر صادق میشناسین؟ گفت نه خیر. گفتم پس خوبه دیگه، جامعه معقول منقولی جو یه فارغ التحصیل چرا نمیکنه؟ تو در دانشکده فقه اسلامی اسم امام جعفر صادق اسمش نشنیدی تو؟ بعد گفتم که اصلا یک چیزی، یک جایی، یک کسی، یک حزبی، یک دینی، یک فرقه‌ای تو تاریخ اسلام تو دنیا به اسم شیعه به گوش نخورده؟ گفت در مثل ایرانی ها و اونها؟ گفتم خب بله. گفت که چرا؟ گفتم ها چی؟ گفت که همین اندازه فقط بدن که اونا رسول خدا ره رسول خدا نمیدونه، همین اندازه. به همه توی خود مسجد نبی آخوندها یک موقر نشسته بودن اونجا که ما هم گفتیم اینا دیگه پر از علمه، نشسته بودن اینا. اینا میگفتن که وقتی شیعه، من از اونا اصول اعتقاد شیعه رو من شنیدم، اصلا بعضی از آقای شیعه رو ما از اونا شنیدیم که اصلا خود ما حتی توی منحط‌ترین قشرهامون اصلا نه تنها نشنیدیم بلکه اونام نشنیدن که وقتی شیعه داره نمازش سلام میده سه مرتبه هی به زانوش میزنه، هی اینجوری میکنه. خب چه اشکال داره این؟ نمیدونی شما چی میگه؟ بنده نمیدونم چی میگه. این به ظاهر نمیگه چون تغییر میکنه، اما میخواد سه مرتبه میگه وقتی که سلام میده به پیغمبر ناچار سلام بده چون شیعه تغییر میکنه، باید به پیغمبر سلام بده در سلام نماز. اما بعد سه مرتبه میگه که خان الامیر خان الامیر خان الامیر. خب خان الامیر چیه؟ یعنی جبرئیل از طرف خدا، ما شیعه ها معتقدیم جبرئیل از طرف خدا آمده و مأمور بوده که سوره اقرأ و بعدم قرآن رو بر حضرت امیر نازل کنه، بهش خیانت کرده، باشه خلاف حساب سر مرمون چی داشته، آمده به پیغمبر بو بحر کرده. گفتم خب حالا دفعه دیگه اول اشتباه کرد، خب بایشی خب خدا میتونست یه خشی بگیره میگه که ما درست مأموریت رو برسون دیگه هیچ کاری. 23 سال همین عوضی میگفته هیچ کسی میشه بهش نبوده. اون وقت ما همیشه میگیم خان الامیر خان الامیر خان الامیر، یعنی پشت میدیم به جبرئیل که تو پیغمبر روپایی کردی و پارتی بازی کردی با پیغمبر ساخت و پاخت کردی، عوض حضرت علی ما رفتی او رو پیغمبر کردی. ما این رو میگیم. حالا بیچاره هر شیعه‌ای که تو مسجد نبی یا توی مکه سلام میده اونا همجو نگاه میکنن که اگر این پوستشو بکندی، میگه خان الامیر داره میگه. از این بر میبینیم تمام تهمت ها و تمام فحاشی هایی که یزیدیهی که در سوریه هنوز هستن و بنی امیه طرفداران بنی امیه و ناسبی ها و وهابی ها اینا رو به نام همه مسلمان ها و نظر همه مسلمان ها توی شیعه منتشر میکنه.
و بعد به صورتی در میاد که وقتی من میگم اینجا که بابا الان همین الان در مصر مسجد رأس الحسین و مسجد زینب که تو شیعه اصلا نمیدونی کجاست زینب و از بعد ظهر عاشورا گمش کردی اصلا رفته، در اونجا تجلیلی میشه از این دو مکان مقدس که در میان خود شیعیان نظیرش نیست و در خود همین کشورهای اسلامی و در میان نویسندگان غیر شیعی در همین 40 سال و 30 سال اخیر قلمها و اندیشه هایی که از عمر و از عثمان و از ابوبکر به شدت انتقاد کردند به نفع علی و همه ستایش هایی که شیعه معتقد نسبت به علی همه را اثبات کردن و همه تهمت هایی که بدکینه های ضد مسلمان و ضد علی به علی منصوب کردن همه اینا را جواب گفتن و همین نویسندگان تک تک درباره فرد فرد از ائمه شیعی از اصحاب طرفدار حضرت علی و از نهضت شیعی فکر و فرهنگ شیعی و حتی شخصیت های حاشیه‌ای تشیع و تاریخ تشیع تمام قلم و تحقیق و قدرت کارشون در این خدمت و در این راه قرار دادن که ما به گردش نرسیدیم، به گردش ما همواره از علی سخن میگیم، اما آثاری که اونها درباره علی منتشر کردن در همین 20 سال اخیر 1000مش رو ما در ایران نکردیم. 1000مش یک زن، یک استاد دانشگاه عین‌الشمس، این چون زنه درباره زنان خانواده پیغمبر برای هر کدامشون یک کتاب داره، برای دختران، برای دختران حضرت علی، دختران پیغمبر، زینب جدا، ام کلثوم جدا، فاطمه جدا، دختر امام حسین سکینه جدا، یک کتاب مستقل و تحقیقی و برای اولین بار حتی توی ما و توی ما نیست هنوز، تازگی چند تا کتاب نوشته شده، مثلا شرح زندگی قمر بنی هاشم توش با میکنی ببینید شرح زندگی نویسنده کتاب قمر بنی هاشمه، عکس مؤلف در کتابخانه ابوی، این شرح زندگی قمر بنی هاشم، عکس مؤلف در حرم با جناب آقای نایب تولیه، بعدش هم شعر در مدح حضرت، شعر و مدح و اینا، این کتابیه که تازه ما نوشتیم، تازه یک کتاب درباره فاطمه زهرا به فارسی اگر شما پیدا کردین که ما نوشته باشیم و به درد خوندن بخوره، مأخذ داشته باشه، سند داشته باشه، اصلا نه هیچی نداشته باشه، نثر داشته باشه که بشه خون، جمله درست داشته باشه، اصلا به زبون ما نوشته شده باشه، نه به زبونی که هم باید عربی بدونی هم فارسی هم زبونه دیگه تا وقتی بدونی اون نثر رو بخونی، نه کو. اما جوری همون جور که چهره ماره به عنوان دشمنان پیغمبر و دشمنان قرآن و دشمنان اسلام و اصولا شیعه پناهگاهی برای مخالفین و معاندین و زندیقان مانوی ها و زردشتی ها در طول تاریخ که از درون تشیع قیام کردن علیه خود اسلام و ریشکن کردن اسلام، ما را اینجوری معرفی میکنن، اونا را بین دشمنان خانواده پیغمبر همشون چکی هستن، در صورت که نویسندگان بزرگی هستن که همه هستیشون رو و قلمشون در دفاع از خانواده پیغمبر و تحقیق درباره خانواده پیغمبر گذراندن و آثاری رو به وجود آوردن که ما اگر در این 10-20 سال اخیر اگر موفق بشیم اونا رو به زبان فارسی ترجمه بکنیم، خدمت بزرگی شیعی انجام دادیم. این ابوذر برای اولین بار به فارسی، به زبان فارسی، ابوذر مردی که در راه علی شمشیر زده و اولین کسی است که از علی جانبداری کرده و صحابی بزرگ پیغمبر و بعدم در زمان عثمان شهید شده و به عشق مولا و به خاطر تشیع و به خاطر اسلام حقیقی، و ما این همه نسبت بهش مسئولیم که این همه ادعای تشیع داریم. کو یه خط به زبان فارسی تا ببینیم اصلا این ابوذر چی بوده و کی بوده. و اولین بار و آخرین بار کسی که نوشته عبدالحمید جولت السحاره و 20 سال پیش ترجمه شده به فارسی و بعد دیگه هیچ کسی کار نکرده. او هم یک بچه اید نوشته ترجمه کرده، نه یک از آقایون محترم. سلمان ره ماسیون نوشته و عبدالرحمن بدوی سنی اون ره با اون همه زحمت و رنج ترجمه میکنه. بلال ره 5 تا کتاب درباره بلال وجود داره که تازگی ها منتشر کردن درباره خود حضرت علی، درباره فرزندانش، نویسندگان بزرگی مثل طه حسین و مثل سهار و مثل انیس یونس منصور امثال اینا نوشتن، نه از نویسنده های گمنام ناجوری که به عمهشون کاغذ نمیتونن بنویسن و حالا دست به قلم شدن و باعث رسوایی. این اختلاف انداختن درست برعکس اون چیزی، درست برعکس اون چیزی که باید باشه در در فکرمون، در برداشتهای علمیمون، در منطقمون. بین ما و اهل تسنن باید تضاد وجود داشته باشه، مباحثه وجود داشته باشه، مناظره وجود داشته باشه، نظر آزمایی وجود داشته باشه، تحقیق و تفحص جدید مستقل و اجتهاد مستقل وجود داشته باشه و همیشه تضاد فکری نیست، وجود نداره. یک نواخت فکر کردن، قالبی فکر کردن ما، قالبی فکر کردن اونا و هیچ تماسی با هم نداشتن از لحاظ علمی. اما در صورتی که درست برعکس باید در کار علم تضاد ما می داشتیم و برعکس در جامعه که باید وحدت داشته باشیم در برابر دشمن مشترکمون، در جامعه است که اختلاف داریم و اختلاف می دازن. در فکر مردیم و سکونه، در زندگی اجتماعی و در برابر دشمن قطعه شدن و بروی هم ایستادن و پشت به دشمن روی در روی هم پریدن. متاسفانه وقت نیست که مسئله رو درست اونجوری که میخواستم بررسی کنم و نتیجه گیری اساسی بگیرم، ولی یک عرضی فقط دارم با او اینه که تکرار یک اصلیه و اون اصل که باید ما مبانی اعتقادی تشیع خودمون ره، اصولی را که بهش معتقدیم و اصولی را که بهش معترضیم حفظ کنیم. اما و همچنان بین طرز تفکر و برداشت علمی ما و برداشت علمی مخالف ما دائما تصادم و تضاد و اختلاف و کشتی گرفتن منطقی وجود داشته باشه و ادامه داشته باشه. اما میان ما و اونها به عنوان دو بازوی یک اندام و دو برادر یک خانواده باید وحدت وجود داشته باشه. این راه سوم که با حفظ اصول اعتقادی شیعی خودمان و اختلافاتی که از لحاظ فکری و علمی با اونا داریم میتوانیم با اونها یار و همدست و متحد در برابر دشمن مشترک باشیم، این شعاری است و راهی است که اولین بار در تاریخ شخص علی ابن ابی طالب اعلام کرده و وضع کرده. علی در خانه میشینه، در خانهش میشینه و سکوت میکنه و شمشیر بر روی مخالفش نمیکشه چون مخالف داخلیه، و بعد بیعت میکنه و بعد پشت سر همین ها نماز میخونه و بعد در جنگ ها مورد مشورت قرار میگیره و برای اونها خیراندیشی و صلاح اندیشی میکنه. چون که در جنگ ایران وقتی که شکست خورده بود اول قوای عرب، قوای اسلام، عمر گفت من خودم میرم و حضرت علی اوره من کرد که تو سر این سپاهی و اگر بری و کشته بشی به کلی متلاشی، تو باید مرکز داشته باشی که اگر سپاه شکست خورد دشمن بدانه که اینجا پشت داره. این صلاح اندیشی یک خیرخواهه و بعد با اونا مراوده داره، دوستی داره و یک بار نمیگذاره که اختلافشون سرچشمه کشت میکروب نفاق و اختلاف و جاسوسی و تضاد داخلی و متلاشی شدن این وحدت جوان باشه و بهره‌برداری قدرت‌های بیگانه اسلام یا جناح‌های داخلی منافق. یک بار نگذاشته و در این حال هرگز، چنان که دیدیم تا آخر عمر، هرگز از سر اصول و مبانی اعتقادی که بهش معتقد بود یک وجب عقد نشینی نکرد و حتی چنان که دیدیم در هیچ یک از اون مواردی که انتقاد داشت گذشت نکرد و چنان که دیدیم در شورا برای تأیید رویه دو شیخ خلافت و کنار گذاشت و نابودی خودش را امضا کرد و اون رویه را تأیید نکرد. و این به این معناست که علی در این حال که به مکتب خاص خودش، جبهه‌گیری خاص خودش، فهم و برداشت ویژه خودش از اسلام و راه خاص مشخص و مستقل خودش که انتخاب کرده و فهمیده و به مواردی که بر مخالف اعتراض داره و پیشنهاداتی که داره و نظریه ها و نقشه ها و هدف هایی که برای جامعه داره و مرزی که اوره از مخالفش جدا میکنه، به همه اینها همواره به هر قیمتی و در هر شکلی و شرایطی وفادار میمانه. اما در برابر دشمن مشترک است که در دست همین مخالف و همین قاصب حق خودش و اهانت کننده خانواده خودش دست در دست او میگذاره و مانند یک بازو در برابر دشمن میسته، به طوری که روم و به طوری که ایران و به طوری که منافقین بزرگی که در همه جا بودند و آرزو داشتن که مدینه ره به قول خودشون خاکشون ره توی توبره اسباشون به سرزمین هاشون ببرن، اینها متوجه نشدن تا مدت ها که در داخل مدینه چنین اختلافات عمیق وجود داره و شخصیت بزرگی مانند علی حقش پامال شده و گوشنشین شده و دم نزده به این جور که بتونه در چهره ظاهری جامعه انعکاس پیدا کنه که شهرت پیدا کنه در افکار عمومی و در بین قدرت ها که مدینه از درون داره منفجر میشه یا قابل انفجاره. و این اقلیت به شکلی در آمد که حتی ابوذر در جلو خود علی شجاع و رشید تبعیدش میکنن و تنها در ربزه جان میده و علی اعتراضش ده جز از یک تصادم و انتقاد شدید بالاتر نمیبره. بلکه در همون دوره چنان انقلابات در سراسر جامعه های اسلامی داره رشد میکنه و توسعه و دست های بسیار پلید دستن در کار متلاشی کردن این قدرتند که اگر ببینه بر این دامنه، بر این آتش خور دامن بزنه همه چیز زده، همه چیز. خود علی میبینه یک نوع شیعه صفوی، یک نوع شیعه علوی گفتم هست که اصول و فروش گفتم. در بحث وحدت و تفرقه اسلامی یک شیعه دیگه هست، یکی تشیع علوی است که تشیع وحدت و یکی تشیع و در این حال وحدت و یکی تشیع ابو سفیانی است. تشیع ابو سفیانی وقتی که حکومت قهر میشه از علی و علی خانه نشین میشه، ابو سفیان خودش میرسونه به علی، به خانواده علی، به خانه علی. چی نشستی ای ذلیل ها؟ رو میکنه به عباس و علی، ای ذلیل ها اینجا شما نشستین و شلاق میخورین و قدرتتون ره و حکومتتون ره از دستتون میربایند و دم نمیزنین، ای ستم کش های ذلیل، دستت بروند تا با تو بیعت کنم. ابو سفیان هنوز تازه مسلمان شده، هم چند ساله، 2 ساله 3 ساله مسلمان شده و هنوز اون قدرت بزرگ قریش پشت سرشه و هنوز شخصیت بزرگ عربه، هنوز از فتح مکه تا مرگ پیغمبر دیگه. دست بده تا با تو بیعت کنم و فرمان بده تا برای دفاع از حق تو و احقاق حق تو و شکستن مخالف تو مدینه را از سواره و پیاده پر کنم. بعد علی میگه که هیچ کس ستم را نمیپذیرد مگر خر قبیله که هر چیز را ای بارش میکنن و میخ که ای تو سرش میزنن و هیچ کس براش مزیه نمیخوند. بعد رو میکنه به ابو سفیان، ای ابو سفیان چقدر کینه تو نسبت به اسلام طولانی شد، برو من به سواره و پیاده تو نیازی ندارم. این در برابر ابو سفیان در داخل و استزارها و خسروها در خارج که علی این سکوت رنج آور شکنجه آمیز 25 سال تحمل میکنه تا اسلام در یک وحدت در برابر این دشمنان داخلی و خارجیش بمانه، تا بمانه. اینه که من معتقدم اسلام کمتر مدیون موندن خودش ره، کمتر مدیون شمشیر علی و جهاد اوست و بیشتر مدیون سکوت او و تحمل او. و شمشیر او در کار خلق قدرت اسلام، اما سکوت او در کار موندن اسلام بزرگترین نقش داشته و او بنیانگذار حفظ اختلافات اعتقادی خودمونه در برابر مخالف داخلی و وحدت خودمون، نیروهای اجتماعی خودمونه در برابر دشمن خارجی، نه تشیع تفرقه است، تشیع علی، تشیع وحدته، نه هم یک تشیع غیر علمی بی منطق سازشکارانه که بشود به خاطر مصالح سیاسی یا مصالح اجتماعی مبانی عقلی و فکری ره به کلی نادیده گرفت. متاسفانه امروز میبینیم همونطور که جناب آقای بلاغی راجع به صهیونیسم گفتن که از وقتی اینجا ندای صهیونیسم و مخالفت با صهیونیسم و جنایات او علیه مسلمین اینجا توی همین ارشاد مطرح شد، بعد از همه طرف تیرهای اتهام به طرفش سرازیر شد و از وقتی مسئله وحدت و وحدت بین مسلمین، نه وحدت بین تشیع و تصنم، وحدت بین مسلمین از طرف همین منی که بیش از هر کسی درباره مبانی تشیع صحبت کردم و نوشتم، وحدت میان مسلمین در برابر صهیونیسم در برابر استعمار مطرح شد، به یک شدتی حساسیت نشون داده شد که برای من باور کردنی نبود. برای من باور کردنی نبود یک چیزی رو توی اسلام شناسی نبخشیدم. نبخشیدم. چه جرمیه؟ پیغمبر در مرض مرگش پرده رو بالا میزنه. ببینید به کجاها سرباز میکنه مسائل. مسائل ظاهرا مذهبی، ظاهرا علمی، ظاهرا انتقاده. پیغمبر در مرض مرگش افتاده، یک کمی حالش بهتر میشه، زور شده، چند روز نتونسته به نماز بده، ابوبکر نماز میخونده مثل روزای پیش، مثل روزای بعد. یک روز که نبوده که. پرده رو بالا میزنه، از این که میبیند جمله اینه. درست دقت بکنید به این همه حساسیت و عصبانیت و شدت و فحش و برای چی؟ برای چی؟ یک مسلمان این همه باید وحشت کنه از این وحدت مسلمان ها؟ پرده رو بالا میزنه. پیغمبر از این که این جمله میبیند یک بار دیگر باز مسجد را میبیند و مردم را، این یک، و نیز از این که میبیند مسلمانان بدون حضور او هم وحدت و شکوه خود را حفظ کرده اند، لبخند شادی بر لب دارد. اینه جرم ما، جرم پیغمبر. یعنی چرا؟ چرا؟ برای که در اونجا همه مسلمان ها داشتن با ابوبکر نماز میخوندن. بسیار خوب، نماز ابوبکر باطل، اما نگفتم که چون ابوبکر نماز میخونده که خوشحاله. که میگم به خاطر اینی که میبیند بعد از او و بدون حضور او مسلمانان شکوه و وحدت خود را حفظ کرده اند، شاد است. وحدت، وحدت، این درست به قلبش میخوره. وحدت، برای اینکه این گروه ها، گروه ها تیکه تیکه باید باشن تا هم استعمار بتونه لغمه لغمه بخوره، هم این بتونه مسلط باشه بر اونا. وقتی که این یک ده کوچیکیه، این آقا کس خداست. وقتی اینجا شهر شد، این میشه هیچی، سپور میشه. از این که پیغمبر این دوست داره مسلمان ها برای پیشنمازی به جان هم می افتادن، برای پیشنمازی، یعنی تا پرده رو بالا میکرد میدید که 18 تا پیشنماز هر کدوم یک گوشه ای رو گرفتن، 7-8 ده نفرم دوری برشون هستن، مکبران قرقاتی شده. اینجوری خوب بود، اون وقت پیغمبر خوشحال میشد. بله که فریب و حقه در کار بود، تا در همین کتاب نوشتن که علی رو میخواست پیغمبر بفرسته به نماز، بعد او دو نفر با هم حضور پیدا کردن و سه نفر ایستادن که چی میگی، و پیغمبر تصمیم نگرفت. بعد ابو بکر که به نماز ایستاد، این با سیاست قبلی و جبه بندی و دست داشتن عایشه اندر کار بود تا حق علی در اونجا ضایع بشه و کنار بره، اصلا مطرح نباشه. اینا رو قبول دارم، درسته، همونجا هم مطرح شده. اما علی بزرگترین درس رو اینجا میده که من این حق بازی ره، این کلک ره، این تجاوز به حق خودم ره و این سیاست فرصت طلبی ره در برابره مخالف تحمل میکنم و برای پیش نمازی در مسجد به جان حریفم نمیفتم و این رندی متجاوز قاسبانه رو به خاطر حفظ وحدت مسلمین در مسجد که سمبل وحدت مسلمین در جامعه و در زمین، حق خودم رو
و خشم خودم ره فرو میخورم و چشم میکوشم. علی اگر اونجا میامد یه گوشه دیگه با میستاد و باز ابوذر و بلال و صهیب و اینا رو دور خودش جمع میکرد و یک مکبر دیگه و اونم یکی دیگه و اون یکی دیگه، این منظره ای بود که هم مسلمین محکوم بودند و نشانه عدم رشدشون بود و نشانه این که خودپرستی و خودخواهی و منافع سنفیشون ترجیح داده میشد بر منافع عمومی و بر فکر و بر هدف. و هم اینجا علی نشان میده که حق خودش رو به کلی در برابر تجاوزکار داخلی صرف نظر میکنه تا با این حریف متجاوز داخلی در برابر دشمن ریشه برانداز خارجی وحدت رو حفظ کنه و شکوه رو حفظ کنه. و علی مظهر وحدته. مظهر کدام وحدت؟ وحدتی که با همه رنج و با همه شکنجه و دیدن همه رندی ها و نامردمی ها و خیانت نزدیکان و دوستان و همرزمان سابق همه تحمل میکنه، حتی کار رو به جای میرسونه که مروان که پیغمبر تبعیدش کرده نخست وزیر عثمان شده، حالا بعد ابوذر رو او تبعید میکنه و بعد علی بدرقه میکنه از ابوذر، نه پیش پشتیبانیش کرده نه شمشیر کشیده، بدرقه میکنه و مروان میاد جلو علی رو میگیره که امیرالمؤمنین از بدرقه ابوذر منع کرده و تحمل میکنه همه اینها رو و همه این فریشانی ها و سختی ها رو. چرا 25 سال؟ برای این که بمانه این قدرت، ولو در داخل این همه فاجعه و این همه حق‌کشی و این همه رندی و فرصت تلفی از طرف یاران نزدیک. این دسته همیشه به هر کس و هر نهضتی و هر فکری گرفتار کنید خطیمت هم و از طرفی دیگه علی‌رغم همه این تحمل بزرگ و این همکاری در بسیاری موارد و ملایمت در برابر قاصد و مخالف خودش در برابر اصول اعتقادی خودش که تشیع یعنی همون اصول و اصول اعتراضی و انتقادی خودش که تشیع یعنی همون اصول چنان مستحکم و وفادار میمانه که به هر قیمتی یک لحظه حاضر نیست از صرف نظر کنه. اینه که علی بنیانگذار وحدته و بیش از هر کس در این راه فداکاری و سختی کشیده و بنیانگذار وحدت بر اساس این شعاره. وحدت میان تشیع و تسنن ممکن نیست، میان شیعه و سنی واجب است در برابر دشمن. بس.